شاید شکر او را به جا آورید.
واذكروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور.
و به یاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی را که با تأکید از شما گرفت، آن زمان که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که خدا از آنچه درون سینه هاست آگاه است.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است، و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید با خبر است.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
خداوند به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است.
صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه اعراف به قسمت 13 این سوره رسیدیم، آیات 77 تا 84. همطور که قبلا اشاره کردیم، خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف مطالب متنوعی رو در فصل اول که بحث مجازات دنیوی کافران در طول تاریخ بوده مطرح میکنن. بحث غرق شدن قوم نوح توسط اون سیلاب عظیم بود. در بحث بعد ریشه‌کن شدن قوم عاد با تندباد رو خدا مطرح کرد و در مطلب سوم نابودی قوم ثمود رو با زلزله شدید بهش اشاره میکنه. رسیدیم در مطلب چهارم به بحث سنگ باران شدن قوم لوط. دقیقا آیات 80 تا 84 سوره مبارکه اعراف خداوند یک صحنه عبرت انگیز دیگه ای از سرگذشت پیامبران گذشته رو بازگو میکنه و اون سرگذشت پیامبر بزرگ خدا حضرت لوط علی نبی نوالی و علیه السلام و قومش، با تعبیر و لوطن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه. خداوند در ابتدا میفرماید ای پیامبر به خاطر بیاورید لوط پیامبر رو هنگامی که به قوم خودش گفت آیا شما عمل زشت و ننگینی انجام میدهید؟ اتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. شما عمل زشت و ننگین لواطی انجام میدید که احدی از جهانیان تا کنون مرتکب اون نشده. بعد در ادامه برای اینکه این فاحشه رو توضیح بده و این عمل زشت و ننگین رو بیان کنه میفرماید انکم لتأتون الرجال شهوتن، شما از روی شهوت به سراغ مردها میروید، من دون النساء، و از زنان صرف نظر میکنید و این انحرافی عظیمه. وسیله تولید نسل که از آمیزش زن و مرد حاصل میشه رو و به طور غریزی خدا در نهاد در انسانی قرار داده رها میکنید و سراغ جنس موافق میرید و کاری بر خلاف فطرت و ساختمان طبیعی جسم و روح انسان و بر خلاف غریزه طبیعی انسان انجام میدید و نتیجهش عقیم ماندن هدف آمیزش جنسیه و تنها اثرش یک اشباه کاذب جنسی و از بین بردن هدف اصلی یعنی ادامه نسل بشره.
انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
در پایان آیه 81 خداوند تعبیری دارن تحت عنوان که بل انتم قوم مسرفون، شما جمعیت اسرافکارید، پا از حدود الهی بیرون گذاشتید، در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده اید، بل انتم قوم مسرفون. حالا صحبت کردیم که این آیه، این قطعه از آیه اشاره به چی داره. ممکن این جمله اشاره داشته باشه به این که اونا نه تنها در مورد غریزه جنسی راه اسراف رو میپیمودن، بلکه در همه چیز و در همه کار گرفتار انحراف و زیاده روی بودند. جالبه در آیه 80 خداوند سربسته به این موضوع اشاره میکنه با تعبیر اتأتون الفاحشه، آیا دارید اون عمل زشت و ننگین رو انجام میدید؟ در آیه 81 به وضوح بیان میکنن انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. این یکی از فنون بلاغیه که برای بیان مسائل مهم میاد. هر وقت کسی کار بسیار بدی انجام میده، کسی که سرپرسته و آگاه و بیداره، برای اینکه اهمیت موضوع رو به او توجه بده ابتدا میگه تو گناه بزرگی انجام دادی، و هرچی میگه من چه کردم باز میگه گناهت گناه بسیار بزرگی بوده. سرانجام پرده از روی اون گناه بر میداره و اون رو تشریحش میکنه. این یک طرز بیانه که طرف رو تدریجا آماده میکنه تا به اهمیت عمل خلاف خودش واقف بشه. در آیه بعد خداوند به جواب لجوجانه و غیر منطقی قوم لوط اشاره میکنه و رسماً میفرماید اونها هیچ گونه جوابی در برابر دعوت این پیامبر خیرخواه و دلسوز و مصلح خودشون نداشتند، جز اینکه با خشم و عصبانیت بگند لوط و پیروانش رو از شهر بیرون کنید. لوط و پیروانش گناهشون چیه؟ گناهشون اینه که مردمی پاکند و گناه نمی کنند. چه چیز عجیبی. اونها نه تنها با ما هم صدا نمی شوند بلکه مزاحم ما نیز هستند. این همه ی حرف قوم لوط بود.
و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون.
جواب قوم لوط به این دعوتهای لوط این بود که گفتن اخرجوهم من قريتكم، اینا رو بیرون کنید، لوط و طرفدارانش رو، از سرزمینتون، از شهرتون، از دیارتون. انهم اناس يتطهرون، اونها مردمانی هستند که میخواهند پاک باشند، گناه نمی کنند، پاک دامن هستند. این صریح آیه 82 سوره مبارکه اعرافه. جای تعجب نیست که یک جمعیت آلوده و گناهکار افراد پاک دامن رو به جرم پاک دامنی از خودشون برونن. اونا چه این افرادی رو مزاحم شهوات خودشون میبینند و نقاط قوت و افتخار چنین پاک دامنهایی در نظر اونها نقطه ضعف و عیب به حساب میاد. البته این احتمالم در تفسیر جمله انهم اناس یتطهرون، اونها مردمانی هستند که میخواهند پاک باشند، وجود داره که بگیم قوم لوط میخواستن این پیامبر و پیروانش رو متهم به تظاهر و ریاکاری کنند. همونطور که خیلی شنیدیم در اشعارم خوندیم که افراد شرابخوار آلوده افراد پاک رو متهم به ریاکاری می کنند و خرقه آلوده به شراب خودشون رو از سجاده زاهد برتر می شمرند و این یک نوع تبرئه کاذبه که این آلودگان بدبخت برای خودشون دست و پا می کنند. البته گاهی معانی عرفانی در اینها وجود داره که اون جای خودش محفوظه، ولی در معانی ظاهری که در بعضی از اشعار مبتذل به خصوص در قرون اخیر وجود داره، این انصافاً یک نوع تبرئه کاذبه برای آلودگان بدبخت به مفاسد اخلاقی و اجتماعی. با توجه به اون که در این سایه بیان شد، یعنی آیه 80, 81 و 82، هر داور منصفی میتونه حکم محکومیت چنین قوم و ملتی رو صادر کنه که در برابر پند و اندرز منطقی، در برابر نصیحت و خیرخواهی یک مصلح بزرگ اجتماعی به نام حضرت لوط علی نبینا و علی السلام، اونا تنها متوسل به زور و تهدید و تهمت میشن. لذا در آیه بعد خدا میفرمایند چون کار به اینجا رسید، ما لوط و پیروان واقعی و خاندانش رو که پاک دامن بودن نجات بخشیدیم، جز همسرش که او رو در میان قوم تبهکار رها ساختیم.
فأنجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین.
فأنجیناه، نجات دادیم ما لوط رو و اهله و همراهانش رو و پیروان واقعی و خاندان پاکش رو، الا امرأته، بجز همسرش، کانت من الغابرین، او در میان تبهکاران بود، چون این همسر از نظر عقیده و آیین و مذهب با اون تبهکاران هماهنگ بوده. از آیه 10 سوره تحریم اجمالا استفاده میشه که همسر لوط در آغاز زن سربرایی بوده، سپس راه خیانت رو پیشه گرفته و دشمنان لوط رو جرأت بخشیده. در آخرین آیه این درس، یعنی آیه 84، خداوند اشاره کوتاه و پرمعنایی به مجازات شدید و وحشتناک قوم لوط میکنه و میفرماید ما بارانی بر اونها فرستادیم، اما چه بارانی؟ بارانی از سنگ که اونها رو در هم میکوبید و نابود میکرد. و امطرنا علیهم مطرا، گرچه در آیه نوع باران بیان نشده، اما تعبیر امطرنا علیهم مطرن که این مطرن به صورت مفعول مطلق تأکیدی آمده، اشاره سربسته‌ای میکنه به اینکه این باران از بارانهای معمولی نبوده، بلکه بارانی از جنس سنگ بوده، همون که دقیقا در سوره هود آیه 83 خدا اشاره میکنه، فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، اکنون تماشا کن و ببین سرانجام کار مجرمان به کجا کشیده شده. البته روی سخن در اینجا پیامبره، اما پیداست که هدف عبرت گرفتن همه افراد با ایمانه. بنابراین خداوند به اشد مجازات و وحشتناکترین نوع مجازات در حق قوم لوط عمل میکنه، با اونها رو زیر خروارها سنگ مدفون میکنه تا هیچ اثری از اونها باقی نمونه.
و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین.
خب بریم سراغ پیام هایی که از این آیات به دست میاد. اولین پیام اینه که نافرمانی و تجاوز از دستور مهمتر از کشتن شتره. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم. این که اینها امر پروردگار رو زیر پا گذاشتن و از دستور الهی تجاوز کردن از خود کشتن شتر مهمتره و تکبر هم زمین ساز جسارت و گستاخیه. اونا متکبرانه گفتن یا صالح اعتنا به ما تعیدونا این کنت من المرسلین، بیار اون چی که به ما وعده دادی، ای راست میگی، این عذاب رو بر ما نازل کن. در پیام دوم اشاره میکنیم به اینکه قهر خدا ناگهانیه، مواظب به هوش باشیم، چه بسا زمین لرزها و حوادث طبیعی که اونها عذاب الهی باشن. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین. این پیام از آیه 78 سوره مبارکه اعراف برداشت میشه. از آیه 79 این پیام برداشت می، پیام سوم که برنامه پیامبران الهی ابلاغ پیام همراه با دلسوزی و خیرخواهیه، نه ابلاغ خشک و بیروح مقررات و بخشنامه های اداری. قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. شما انسان های خیرخواه و نصیحت کننده رو دوست ندارید. پیام چهارم این که ناصحان رو دوست بداریم، که بی‌اعتنایی به سخن دلسوزان جامعه زمینه قهر خدا رو فراهم میکنه و این یک واقعیت و حقیقتی است که قرآن روش تأکید کرده. ولکن لا تحبون الناصحین، اونا چون ناصحین رو دوست نداشتن مبتلا به اون عذاب سنگین شدند. پنجمین پیام اینی که ابداع کنندگان کارهای زشت مرتکب گناهی بزرگتر و مستحق ملامتی بیشترند. و لوطان اذ قال لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. عمل زشت لواط که شما مرتکب میشید هیچ کس از جهانیان تا کنون انجام نداده. این خطاب خداوند به قوم لوطه و این پایه‌گذاری عمل زشت شما رو شریک میکنه در گناه کبیره همه انسانهایی که بعد از این سنت غلط شما پیروی کنند. ششمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که هر وقت در جامعه فساد زیاد باشه انسانهای پاک رو منزوی میکنند و نهی از منکر و پاک بودن جرم محسوب میشه. و ما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، گفتند لوط و طرفداراشو بیرون کنید که ما رو باز می‌دارن از عمل لواط. اخرجوكم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اونا مردمانی هستن که دوست دارن پاک بمانن. و هفتمین پیام اینه که مهمتر از پاکی، پاک ماندن و مأیوس کردن نااهلان از اعمال نفوذه. انهم اناس یتطهرون این فعل مضارع نشان استمراره، اینا میخوان دائما بر این پاکی بمانن. یتطهرون فعل مضارع است، دلالت بر استمرار داره. و هشتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که انسان آزاده، خودش رای خودشو انتخاب میکنه. همسر این پیامبر با اینکه در خانه وحی تغذیه میشده ممکنه رای کفر رو برگزینه، چنان که همسر فرعون رای توحید رو برگزید. الا امرأته، استثنایی است برای معذب شدن همسر یک پیامبر. بنابراین همه جا تفکر و اخلاق و تصمیم وابسته به اقتصاد و تحت پوشش بودن این و آن نیست. نهمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که در اسلام عامل نجات انسان رابطه مکتبی است، نه رابطه خویشاوندی. فرمود فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. پس سرنوشت هر کس در گرو عمل خود اوه. دهمین پیام اینه که در اسلام زن هم مثل مرد موجود مستقلیه. فانجیناه و اهله الا امرأته، اینجا زن رو مستقلن جدا میکنه و استثنا میکنه، چون اهل اندیشه است، اهل آزادی است، اهل انتخابه و سرنوشت او به دست خودشه. لذا میتونه مرد بهشتی بشه زن جهنمی، یا زن بهشتی بشه مرد جهنمی، هر دو موجود مستقلی هن. زن هم مثل مرد. و از طرفی نباید موقعیت و قداست کسی موجب توجیه خلافکاری های وابستگان او بشه.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
خب بریم سراغ در محضر معصومان. در یه حدیث زیبایی از امام رضا علیه السلام در فلسفه تحریم همجنسگرایی اومده، در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 88، امام رضا علیه السلام میفرمان فلسفه حرام بودن مردان بر مردان و زنان بر زنان، یعنی عمل در حقیقت همجنسگرایی، اینه که این هم برخلاف طبیعتی است که خدا برای زن و مرد قرار داده و مخالفت با این ساختمان فطری و طبیعی سبب انحراف روح و جسم انسان میشه. امام رضا در ادامه حدیث میفرمایند و به خاطر اینه که اگر مردان و زنان هم جنسگرا شوند، نسل بشر قطع میشه و تدبیر زندگی اجتماعی به فساد گرایه و دنیا به ویرانی کشیده میشه. تعبیر حضرت اینه، یه وقتی همجنسگرایی زیاد میشه، من انقطاع نسل و فساد تدبیر و خراب دنیا، این سارزه متوجه بشر میشه، نسل منقطع میشه، تدبیر زندگی و زندگی اجتماعی به فساد کشیده میشه و دنیا به ویرانی کشیده میشه. در یه روایت دیگه دوباره از امام رضا علیه السلام داریم، در بحار الانوال جلد 76 صفحه 49، در بیان عاقبت دو گناه زنا و لواط، امام رضا علیه السلام میفرماند واتق الزنا واللواط و هو اشد من الزنا و زنا اشد من اللواط، بترس و زنا و لواط رو ترک کن که لواط بدتر از زناست. بعد میفرماند که و هما یورسان صاحبه هما اثنین و سبعین داءً فی الدنیا والآخره، این دو گناه 72 گونه درد در دنیا آخرت بر صاحبش به همراه میاره، یعنی یکی از خطرناکترین، بدترین و وحشتناکترین گناهان همین زنا و لواطه. یه روایت دیگه هم به عنوان آخرین جمله عرض میکنیم از امام صادق علیه السلام در رابطه با همجنسگرایی، در تفسیر القومی جلد 1 صفحه 336 وارد شده. امام صادق فرمودن ما من عبد یخرج من الدنیا یستهل عمل قوم لوتن، هر بنده ای که کردار زشت قوم لوت رو درست به انگاره از دنیا نمیره الا رماه الله به حجر من تلک الحجاره، مگر اینکه در اون ساعت خداوند بر او سنگی از سنگهای عذابی که بر قوم لوط بارید میاندازه براش. تکون منیته فیها ولکن الخلق لا يرونه، که مرگ وی بر اثر ضربه همون سنگه، همون سنگ عذابی که به قوم لوط خورد، و برای اینکه رسوا نشه خداوند اون سنگ را از نظر خلق پوشیده می‌داره. یعنی کسانی که مبتلا به عمل ننگین لواط و همجنسگرایی هستند قطعاً با سنگی از سنگ‌های عذاب قوم لوط کشته می‌شوند، هرچند اطرافیان نتونن ببینن که این فرد چگونه کشته شد. این حقیقت رو امام صادق علیه السلام در این روایت بهش اشاره میکنه. خدایا ملت ما، امت ما رو از هر گناهی، گناهان چه صغیره و چه کبیره، به خصوص گناهای جنسی به دور بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو قرآن، ساعت هم 4:23 دقیقه و 49 ثانیه است و با افتخار در خدمتون هستیم با بخش سوم برنامه ها. همراه با هم میشنویم تلاوت آیات 27 تا 32 از سوره مبارکه مائده با صدای استاد محمد لیسی به مدت 8 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يبحث في الأرض ليرى قال